سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. پروردگار متعال و مهربان، همه ما رو از انوار درخشان حسینی بهره وافر کرامت کنه، دلهای ما بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاء خدا به ویژه سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام روشن و منور بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه محمد. خداوند تبارک و تعالی به عزت و جلال سید الشهدا علیه السلام روز به روز بر عزت و عظمت اسلام، مسلمین، نظام اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدر و همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم بیفزاد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند متعال روز به روز بر هزیمت و خفت و خاری دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت و دشمنان سید الشهدا، یزید عصر، شمر عصر، خولی عصر، سنان عصر، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون بیفزاد این موانع راه کمال و سعادت و خوشبختی بشریت رو از پیش پای انسان‌ها برداره، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آل محمد. خب، موضوع سخن برداشتایی است از سوره مبارکه فجر که به دلالت حضرت صادق علیه السلام سورة الحسین علیه السلام و انس با این سوره نورانی حشر با ابا عبدالله علیه السلام رو در پی داره. موافق باشید ما امشب این سوره رو با همدیگه جمع خوانی کنیم، اول فیض ببریم بعد هم ادامه نکته ها رو خدمت عزیزانمون تقدیم میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إنا ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى محمد تقبل الله ان شاء الله. عزیزان در همین فرصتی که این شبها محضرتون شرفیاب میشیم و بحث ما هم در اطراف سوره مبارکه فجر هست، اگر این سوره نورانی رو از حفظ هستید که خوش به حالتون، اگر نه به عنایت سید الشهدا حفظ کنید تا در نمازها و در خلوتها و در فرصتهای خودتون انشالله تلاوت کنید و از مضامین عالیش انشالله مستفیض بشید و مست فیض بشید انشالله. خب در شبهای گذشته معلوم شد که وقتی خداوند تبارک و تعالی سوگند یاد میکنه به اموری و برای مسئلهی، معلوم میشه همون چیزهایی که بهشون قسم خورده شد مطالب مهم و در خور تأمل و تفکرند، نمیشه از کنارش عبور کرد. هل فی ذلک قسم لذی حجر، یعنی انسان خردمند واقعا در این چیزا برش قسم نداره؟ سوال میکنه خدای متعال. چهار سوگند آغاز سوره مبارکه مطرح میشه: و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر. اگر شفع و وتر رو هم دو قسم بگیریم که میشه پنج سوگند. بعد میفرماد هل فی ذالک قسم لذی حجر، آیا برای انسان عاقل خردمند که عقل او زنده است، فعال، وسط شخصیتش حضور داره، در این چیزهایی که گفته شد و خدای متعال در او سوگند یاد کرد، آیا سوگند وجود نداره؟ هل فی ذالک قسم؟ خب این معناش اینه که اون چه که خدای متعال بهش سوگند خورده حکایت از اهمیتشه و اینکه در این در این مواردی که بهش قسم یاد شده اسراری است، نکته‌هایی است، ظاهری است، باطنی است. انسان خردمند هنرش عبور از ظاهر به باطنه، یعنی هم از ظاهر برداشت میکنه. وقتی گفته میشود والفجر، خدای متعال به سپیده قسم خورد، به صبح صادق قسم خورد، معناش اینه که انسان خردمند با تفکر و با تأمل و با درنگ سعی میکنه اولا از ظاهر این پدیده برداشت کنه. معلوم میشه ظاهرش هم خیلی مهمه، مسئله عادی نیست. این که بعد از یک شب تاریک سپیده سر میزنه، فجر میشه، صبح طلوع میکنه، روز دیگری آغاز میشه، پایان یک شب، آغاز روز اعلام میشه، معلوم میشه این چیزا خیلی مهمیه. پس این مطلب اول. نکته دوم، معلوم میشه درش باید تدبر کرد، چون فرمود افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، فاون اینا در قرآن تدبر نمی کنن. تدبر یعنی حالا شما باید ژرف نگری کنید، ژرف کاوی کنید، دقیق بشید، خردتون رو به میدان بیارید، ظرفیت‌های فکری و فهم و دانش خودتون رو به میدان بیارید، از این ظاهر عبور کنید، وارد باطن بشید. هنر انسان و لب انسان و حجر انسان و عقل انسان و لب انسان، هنرش عبور از ظاهر به باطنه، گذشتن از پوست به مغز، از ظاهر به باطن، از ملک به ملکوت، از شهادت به غیب، هنر انسانه. و الا چه فرقی بین انسان و حیوان؟ اونی که انسان رو انسان میکنه هنر گذشتن از ظاهر به باطن و ورود از لفظ به معنا و سیر از ملک به ملکوت و رفتن از عالم شهادت به عالم غیبه. و الا چه فرقی است بین انسان و حیوان؟ سایر حیوانات توقف در ظاهر دارن. قرآن کریم هم به ما خبر داد، فرمود اون کسانی که عقلشون زنده نیست، عقلشون فعال نیست، عقلشون پوشیده است، با هواهای نفسانی، با خواهشهای نفسانی، با تعلقات دنیایی، با دلبستگیهای دنیایی عقلشون محجوب شده، عقلشون رو دفن کردن، اینا خصوصیتشون این میشه، میشن مثل حیوان. خب یعنی چی میشن مثل حیوان؟ فرمود وقتی شدن مثل حیوان دیگه از ظاهر به باطن نمیتونن سفر کنن، عبرت ندارن، عبور ندارن، متوقف در ظاهرن. حالت اونها رو برای ما خدای متعال توصیف کرد، فرمود ویژگی اونها اینه که یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینه مسئله. فرمود اینا ظاهر زندگی دنیا رو میشناسن، سپیده رو میشناسن، فجر رو میشناسن، شب رو میشناسن، این چیزا رو میشناسن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، تازه مطالعه هم کردن، بررسی هم کردن، فهمیدن علت این که مثلا شب میشه روز میشه چیه. قشنگ هم برای شما توضیح میدن که چجوری سپیده پدیدار میشه. اینا رو کاملا برای شما توضیح میدن، شرح و بسط میدن. گردش زمین به دور خودش، حرکت وضعی زمین و تغییر موقعیت بخش‌های گوناگون زمین نسبت به خورشید سبب مثلا پدید آمدن روز و شب میشه. مثلا میگیم خب چرا روز گاهی وقتا بلند میشه شب کوتاه میشه یا بالعکس اتفاق میفته؟ باز برای شما خیلی قشنگ توضیح میدن، چه توضیحات دقیقی هم به شما میدن. میگن علتش اینه که این بالاخره کره زمین نسبتش با خورشید یک میل 32 درجه داره، تمایل داره محور زمین، صاف نیست. در نتیجه تو این گردش، وقتی که گردش میکنه زمین به دور خورشید، همزمان که زمین به دور خودش میگرده، جاش هم عوض میشه. جاش که عوض میشه، چون مایل محور، بنابراین یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، گاهی وقتا روز وارد شب میشه، میشه تابستان. گاهی وقتا شب وارد روز میشه، میشه پاییز و زمستان. اینا رو بر شما توضیح هم میدن، خیلی دقیق فنی. تا اینجای مسئله فرمود یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا، اینا تا اینجا خب یه ظاهری رو میدونن، اما و هم عن الاخرته هم غافلون، اینا به یه سوال دیگه ولی جواب ندادن که خب این تغییر، این آمد و شده شب و روز، این طولانی شدن روز و شب، این به وجود اومدن فصلها کار کیه؟ بله، این همینجوری خود به خود داره اتفاق میفته. اینا حکایت از چه چیزی داره؟ اینجا دیگه اینا ساکتن، درکی ندارن. فرمود خیلی خوب، پس بین اینها و حیوان فرقی نیست. یه کمی اینا اطلاعاتشون از ظاهر بیشتر از حیوانه، ولی وارد باطن نشدن. از نظر قرآن کریم اون کسی صاحب لب و خرده و صاحب عقل و صاحب حجره، که حالا اشاره خواهم کرد به جای خودش، که از این ظاهر عبور کنه وارد باطن بشه. وارد باطن که شد، صرفاً پدیده رو تشریح نمی کنه، به یک مرتبه بالاتری از فهم هم میرسه، و اون اینه که چه کسی داره این زمین رو میچرخونه، چه کسی داره زمین رو به دور خودش میچرخونه، چه اراده ایست و چه قدرتی است و چه علمی است و چه حکمتی است و چه تدبیری است که با این نظم مثال زدنی زمین رو به دور خودش میگردونه، همزمان زمین رو به دور خورشید میگردونه، همزمان زمین و خورشید و منظومه شمسی رو در یک مدار دیگری میچرخونه، همزمان کل این جریان بفرمایید کهکشان راه شیری رو که ما هم عضوش هستیم، این رو هم علاوه بر این که به وجود آورده با این هزاران و میلیون ها ستاره، اینا رو هم داره در یک مدار دیگری میچرخونه، همه در حال حرکتن با این نظم. هم خلقت اونها از کجاست، هم این حفظ اونها به دست کیست، هم این نظم اینها از کجاست. این میشه عبور. وقتی عبور کرد از منطقه حیوانی، ارتفاع پیدا کرده، وارد عالم انسانی شده. از وقتی که عبور کرد، شاید براتون جالب باشه این رو عرض کنم، این خیلی دقیقه. در منطق قرآن کریم همه اون چه که دانشمندان ظاهربین می دانند تو مرز حیوانیته. جالبه ها، هر چه که می دونن، یعنی هر چه که انسان می دونه، بررسی کرده، مطالعه کرده، به فضا رفته، به کرات دیگه سفر کنه، تشریح کنه، از فلک و از دانش نجوم و از زیست شناسی و هر چه که انسان میدونه، تا این مرحله که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، این از مرتبه حیوانی یک قدم کوچک فقط فراتر آمده. یه تفاوت در توسعه دانشه. یعنی اون وقتی که روز شد و شب شد رو حیوان هم به غریزه میفهمه، اما اینکه چطور روز و شب درست شد رو تشریح بکنه حیوان دیگه نمیتونه. این حیوانی که نامش انسانه اینجا از عهده برآمد تا این حد. اما این آیا وارد عالم انسانیت هم شده یا نشده؟ در منطق قرآن کریم چنین کسی هنوز وارد عالم انسانی نشد. از کی وارد عالم انسانی میشه؟ وقتی که از این ظاهر تونست عبور کنه. که خاطر نازنینتون هست، قبلا در بحث دو شب گذشته به این مسئله اشاره شد. عرض کردیم انسان از وقتی که سپیده شخصیتش طلوع میکنه و خورشید عقلش از شب غفلت‌ها خارج میشه و طلوع میکنه تو آسمان شخصیتش، وارد منزل یقظه که شد، این وارد عالم انسانی شده. تا قبلش اصلا وارد نشده بود. از اون وقت تازه وارد عالم انسانیت میشه. عجب چیزی گفتیم ها. این حرف خیلی حرف بزرگیه، خیلی بزرگه. این حرف حرف قرآنه، سخن خداست. این منطق قرآن کریمه که اگر کسی دون این مسئله حرکت کرد، این اصلا وارد عالم انسانی نشد. عالم دهر هم باشه، تمام فلک رو بتونه برای شما تشریح کنه، خیلی خوب. اگر توانست تمام اعضای بدن انسان رو تشریح کنه، خیلی خوب. دانش زیادی داره، اهلا و سهلا. اما این دانشش دانش سطح، نه دانش عمق. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این تازه رسیده به پوسته دنیا و سلام. این از این پوسته عبور نکرده، در حالی که امکان عبور رو خدای متعال بهش داده. امکان عبور عقل انسان، با داشتن عقلشه که میتونه از این ظاهر حالا عبور کنه. درست از لحظه‌ای که عبور کرد، یعنی به این پرسش پاسخ داد که چه کسی ساخته، چه کسی پرداخته، که چه کسی آراسته، چه کسی نگه داشته، چه کسی حرکت داده، چه کسی نظم بخشیده، چه کسی آورده، چه کسی میبره. از وقتی که شروع کرد به این سوال پاسخ گفتن، رسیده به افق انسانی و وارد شده تو عالم انسانیت. مطلب اینه ها. و این به وسیله عقل اتفاق میفته. هنر انسانیت، برادر و خواهرای عزیز، هنر انسانیت به عبور از این ظاهر به باطنه. و الا چه فرقی است بین انسان و حیوان؟ تفاوتش در این میشه که همون دانش حیوانی اینجا توسعه پیدا کرده، چون اون حیوان هم یه فهمی از این که شب شد و روز شد و مثلا فصل تابستان شد و زمستان شد، یه فهمی داره. این فهم در همون سطح یه مقدار توسعه پیدا میکنه، در اون توسعه خودش میشه یه حیوان پیشرفته. اما حیوانه ها، اما حیوانیست که این مقدار پیشرفته شده. در این حده. این منطق قرآن، نه بیشتر از این. اون وقت کیفیت زندگی این شخص، شخص حیوان پیشرفته که در ظاهر انسانه، کیفیت این حیوان ناطق که ضمناً حرف هم میزنه و با این واژه ها دانش خودش رو منتقل میکنه و توسعه میده، کیفیت زندگیش از کیفیت زندگی حیوان پیشرفته تره. مثلا ته دانش او، خواهش میکنم دقت کنید، حرف خیلی جدی و سنگینه، حرف روزه، ته دانش او که پوست، شناخت پوسته جهانه نه عمق عالم، تهش این میشه که بهتر بتونه بخوره. عجب. بهتر بتونه بپوشه. عجب. بهتر بتونه بنوشه. شگفتا. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه قاطی حرفای عجیب سنگینی میزنه، معلوم میشه دلش به درد اومده. و اینا ته کار میشن مثل همون حیوان که هم مها علفها. تهش اینه. شما خیال میکنید ابن سعد انسان بود؟ عمر سعد انسان نیست. ببینید این ته فهمش، تهش ملک ریه. اینه. خب این یه حیوان پیشرفته است، این هنوز وارد عالم انسانی نشده که. این عقلش خاموشه، عقلش محجوبه. فطرت که ما به امتیاز انسان و حیوانه، در این شخص اصلا غروب کرده، فطرتش محجوبه. بنابراین این حیوانه، شمر حیوانه، این اصلا وارد عالم انسانی نشده که. یک سر سوزن اگه وارد عالم انسانی شده بود، یک سر سوزن وارد این منطقه رفتاری که شما بینید اینا نمی شدن که. حالا قرض مطلبی رو عرض کردیم، مطلب مهمه، به مناسبت مطرح شد، یه مقدارم وقت من رو گرفت در طرح مسئله، ولی چه خوب شد مطرح شد. الان هم بعضی از عزیزان گاهی این مطلب رو مطرح میکنن، من مکرر شنیدم، مثلا خارج رفتند، اروپا رفتند، سفرهای مثلا این طرف اون طرف دنیا، مخصوصا تو دنیایی که امروز اسمشو میذاریم مثلا دنیای پیشرفته، اونجاها رفتن، یه مقدار مسائل رو از نزدیک بررسی کردن، چشمشون رو گرفته. میگن آقا ببینید مثلا اینا چجوری زندگی میکنن. یعنی تو همون ظاهره دیگه. خب خیلی خوب، چجوری زندگی، این زیستشون پیشرفته شده. خب تا اینجا که ربطی به انسان نداره. بسخواهی میکنم، این همون حیوان پیشرفته است. این همون حیوانه پیشرفته. خیلی خوبه، ما این رو چیز بدی نمیدونیم، این چیز خوبیه، چیز خوبیه، اون چیز بدی نمیدونیم که. منتها میگیم این هنوز وارد عالم انسانی نشد. از وقتی وارد عالم انسانی میشه که چشمش از این ظواهر به مدد عقل عبور کنه، وارد پرده باطن بشه که کی ساخت. یه اصطلاحی هم داریم، این اصطلاح هم جالبه، میگن تا اینجای کار دانش، دانشی که انسان تو حوزه سطح عالم به دست میاره، تا اینجای کار این دانش به جای این که محیط سیر رو برای انسان روشن کنه، علمیست که چشم او رو، یعنی چشم باطنی او رو محجوب میکنه. درست مثل این که یه نور مستقیمن بتابه تو چشم من و شما، چه به روز ما میاره. نور برای اینه که ما جلو بریم، محیط رو ببینیم، راه رو از چاه بتونیم تشخیص بدیم. اما این نور وقتی مستقیم به چشم ما تابید، به جای اینکه محیط رو برای ما روشن کنه، ما رو کور میکنه. ظاهرش اینه که ما تو روشنی داریم میریم، اما چه روشنایی که از هر تاریکی تاریک‌تر براتون پیش اومده دیگه، براتون پیش اومده. من به بعضی دوستان میگم اینه که میخوان اینو تجربه کنن، مثلا صبح اول وقت ساعت 7:30 به سمت شرق مسافرت کنن، خودشون هم راننده باشن، نه عینک بالاخره قوی داشته باشن، ماشینشون حتی چیزم نداشته باشه، از این سایبانی هم که جلو میاد نداشته باشه، ببینیم این چیه، اصلا میتونن راه برن، چه اتفاقی میفته. در حالی که اگر معادله به عکس شد، حالا جالبه، شما صبح از شرق به سمت غرب سفر کنید، همون ساعت خوشترین مسافرت. حالا ما چون بچه دماوندیم دیگه، بخش عمده از سال ما تردد داریم، اتفاقا تردد اینجوری داریم که صبح اول وقت از سمت دماوند میایم به سمت تهران، خیلی لذت بخشه، چون تمام این نور خورشید داره افق رو برای شما روشن میکنه، مسیر روشن، زیبا، قشنگ، دلانگیز، فرح بخش، شما هم دارید همینجور توی این نور سیر میکنید. درست عکس آقایون است که از کرج برای کارشون میخوام بیان تهران، همه آب مروارید و میگم حالا به زحمت عینک میزنن و سایبون درست میکنن، ولی اگه اینا رو نداشته باشن اصلا رانندگی نمیتونه بکنه که، تازه رانندگی هم که میکنه سردرد و چشم درد میگیره. این دو افق متفاوت. دانش غربی، صلواتی بفرستید. دانش غربی از مدل نورافکنی است که به چشم اصابت میکنه ولی محیط رو روشن نمیکنه. این دانشی است که تو سطح سیر میکنه، نه تو عمق. یعنی نتونست از پوسته عالم سفر کنه به مغز عالم برسه، نتونست از ظاهر به باطن سیر کنه. این همون تو ظاهر سرگشته است، دقت می‌فرمایید، منتها از این منطقه ظاهر به منطقه دیگه سفر میکنه. علیکم السلام. از دانش فیزیک میره در مثلا دانش زیست، از دانش زیست میره تو دانش نجوم. اینجاها که همش تو ظاهر تو داری سیر میکنی، سهم عقل چی شد؟ سهم انسانیت چی شد؟ وقتی تو میپرسی سهم انسانیت یعنی چی؟ میگه خب عزیزم، این چیزایی که تو دانستی باید نوری میشد، روشنایی میشد که آیه ها رو برای تو تفسیر میکرد، روشن میکرد. اما الان جوریست که همه اینها هستند اما هیچ معنا ندارن، بی‌معناست، یعنی مجموعه ای از حروف بی‌معنا جلوی چشم شماست. نتیجهش چی شد؟ میگه نتیجهش شد بهزیستی. یا عجب، خیلی خوب، یعنی ارتقاء کیفیت زندگی. عجب، یعنی چی ارتقاء کیفیت زندگی؟ یعنی تو بهتر بتوانی بخوری، همین شد، تهش این میشه، بهتر بتونی بخوری، بهتر بتونی بنوشی، بهتر بتونی بپوشی. میگیم خب اینا که همش حیوانیه. بله، بهتر بتونی لذت ببری. میگیم تهش میگن که اصالت و لذت، لذت بیشتر بتونی ببری. وقت میبینید همین حیوانه اتو کشیده، ات کلون زده، خیلی مؤدب منظم، مثل سنگ خارایی است که گویا درش هیچ عاطفه‌ای نیست، هیچ احساس نیست، هیچ محبت نیست. همین آدمه. بله، بگن آقا مثلا به وسیله امکانات شما و پشتیبانی های شما یه گروه هاری درست شده به نام داعش، داره سر آدم ها رو میبره. سوال میکنه آیا اینها سر میبرند؟ سر مردا رو میبرند، سر زنا رو میبرند، سر بچه ها رو میبرند، آدم ها رو زنده زنده آتش میزنند. سوال میکنه آیا به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ بلافاظ این سوالش سوال میکنه از شما. اصالت و لذه، اصالت زندگی دنیاست. شما جواب بهش میدی که نه، این به ضرر شما نیست. میگه خب پس دیگه مهم نیست. همین یکم نو پرابلم، اصلا مهم نیست، همین یک کلمه، میگه هیچ اهمیتی نداره، سر ببرن. فقط گاهی میگه عجب، مثلا همین یک کمی سری تکون میده، بیشتر از این احساسی نداره. اگر بهش بگن اون جماعت هار که با پشتیبانی نظامی که تو توش داری زندگی میکنی، اون جماعت هار که ساخته شدن با پشتیبانی شما، عملیاتی که انجام میدن به نفع شماست، یعنی به نفع همین زندگی شماست، برش تو تشریح هم میکنن چون بلدن با ادبیات مثلا تشریح توضیح میدن، آقا نه این به نفع ها که اینا افتادن به جون این مسلمان ها، اونا رو بکشن داخلی، هرچی از این عملیات ها بکنن باعث این میشه که امنیت ما توی آمریکا یا توی مثلا اروپا، امنیت ما بره بالا، اون بهزیستی ما، لذت ما، خوشگذرانی ما، زندگی ما، آسایش ما به این وسیله تأمین میشه. اون وقت میدونید چی میگه؟ میگه آخ جون، اینم میگه. قبلا میگفت نو پرابلم، مهم نیست، هیچ اتفاقی نیفتاده چون به ضرر من نیست. الان که بهش میگن به نفعته، چی میگه؟ میگه آخ جون چقدر خوبه، بذار بکشن. یعنی هر چی که خبر میدن آقا اینا سوزوندن، کشتن، بردن، میگه اخیراً شنیدید دیگه، همینایی که اینا پرداختن و ساختن، چون دقیقاً قصه داعش دقیقاً ساخته دست ایناست، یعنی خودشون ساختن، خودشون طراحی کردن، خودشون پشتیبانی کردن، خودشون سلاح دادن، خودشون آموزش دادن. به خدا پناه میبریم، همه این کارا رو خودشون کردن. حالا تا حالا بود که مهم نیست، بعدم که گفتن چقدر خوبه که اینا دارن امنیت ما رو چند هزار کیلومتر اون طرفتر تأمین میکنن، اخیراً بهشون خبر رسیده. خبر چیه؟ میگن آقا اینی که ساختید، اینی که پشتیبانی کردید، اینی که درست کردید داره بر میگرده. یعنی چی داره بر میگرده؟ میگن اول عوارضش داره میاد، خب اونایی که دارن آواره میشن دارن میان سراغ ما، میان وارد تو به مرزهای ما دارن وارد میشن. میگن دیگه نشد دیگه، اینو نداشتیم، قرار نبود، یعنی همچی چیزی قرار نبود که، اولا. ثانیا میگن تازه اونایی که شما تربیت کردید، آموزش دادید، الان حرفه‌ای در آدم کشیان، حرفه‌ای در سر بریدنن، قصاب‌های حرفه‌ای‌ان، آقا دارن برمیگردن، احیانا وارد جامعه خود ما دارن میشن. میگن وای وا مصیبت ها چی شد؟ تازه اول بحثه. ببینید معیار چی شد؟ نفع من، ضرر من، نفع و ضرر منم به چه معناست؟ زیست من، زندگی من، خورد و خواب و خوراک و خوشگذرانی و عیش و نوش من، اینه معیار، اینه. البته شما تعجب نکنید، توی همین جوامع که این فرهنگ به خاطر اینکه دانشی که اونجا حاکمه دانش الهی نیست، انسانی نیست، وارد عالم انسانیت نشده، دانشمندانشون ره خلاصه دیگه ای رو دارن طی میکنن، تو همون جامعه آدمای زیادی البته هستن، اینا مستضعفن، مستضعف فکری هن، آدمای راه یافته‌ای‌ان، بعضی دیگه شون که یه خورده بالاترن راه یافتن، به عالم انسانی راه پیدا کردن، اهل فکرن، اهل ذکرن، به مکتب ما نیستن، به مشرب ما نیستن، اما اهل فکرن، اهل ذکرن، اهل دینن، اهل باطنن، اهل توجهن. اونا هم هستن بیچارا زیر این هیمنه و سلطه یک چنین فرهنگی، اونا هم دارن زندگی میکنن. اگر این خبرام بهشون برسه رنج میبرن، طالب یک تحولی هم هستن. ما حق اونا رو تضییع نمیکنیم، اونا به جای خودشون محفوظن. من دارم گفتمان غالب رو عرض میکنم که اسمش هست هویت، اسمش هست فرهنگ. بحث رو جمع کنیم، بریم سراغ کلمه والفجر. ما چه عرض میکردیم؟ عرض ما این بود اینجا که خدای متعال سوگند میخوره به فجر، به سپیده، بعد از من و شما دعوت میکنه، میگه من خالق که قسم میخورم، شما هم به اون چیزی که قسم میخورم توجه کن، حلفی ذالک قسمون لذی هجر، عقل تو با خودت بیار. هجر اینجا به معنای عقله، با توضیحی که بعداً عرض خواهم کرد. عقل تو با خودت بیار، لب تو با خودت بیار، فکر تو با خودت بیار، تا چی بشه؟ تا در فجر به عنوان یک آیه، یک نماد، یک نشانه بهش توجه کنی و درش تفکر کنی. تفکر کنم تا چی بشه؟ فرمود افلا یتدبرون القرآن. حالا دو فکر کن تا از این ظاهر عبور کنی به باطن برسی. وقت اون باطن چیه؟ اون باطن بحث دو سه شب گذشته ماست که ما از این کلمه سپیده عبور کردیم به مدد ولی خدا، به مدد آیات قرآنی، به حمایت ولی کامل عبور کردیم، رفتیم وارد پرده های درونی شدیم. امشب هم میخواستیم یه پرده دیگه شو بگیم که دیگه برگشتیم یک قدم عقب، یه حرف مهمتری رو مطرح کردیم که حالا باید فکر کرد تا عبور اتفاق بیفته. برای این از فجر، از این سپیده، حالا تو باید عبور کنی و در اون عبور برداشت های انسانی داشته باشی. این برداشت ها برمیگرده فطرت جمال تو و فطرت جلال تو و جان محیای تو رو زنده میکنه، حیات میده، پرواز میده، معراج میده، رشد میده، بهت سیر میده. وقت تماشای فجر تو رو وارد عالم انسانی میکنه. دیگه فقط این نیست که یه کلمه بگی به به، گاهی اینجوری میگه به به چه صبح قشنگی، همین مثلا میگفت به به چه هوای خوبی، همین. بیشتر از این نصیب نداره. اما نه، تو وارد میشی به عالم فجرآفرین، دست حق رو میبینی، دست قدرت رو میبینی، دست حکمت رو میبینی، جلال میبینی، جمال میبینی، عظمت میبینی، یک پدیدستان. اما تو چی میبینی؟ او چی میدید؟ تدبیر میبینی، کرم میبینی، توی پدیدستان لطف میبینی، حسن میبینی، همه اینا رو در یک پدیده که اسمش هست فجر میبینی. حسین میبینی علیه السلام، حسین رو در فجر مشاهده میکنی که حقیقت فجره، ذات فجره، مغز فجره، الهام فجره، سپیده، سیمای حسین رو که جلوه جمال الله به تو نشان میده. چرا؟ چون تو عقل تو آوردی حلفی ذالک قسمون لذی هجر. وقت تو حسین بین میشی در فجر، چنان که در شفق و چنان که در روز، که حالا عرض خواهم کرد انشاءالله. خدا انشاءالله روزیمون کنه که به عنایت حسین علیه السلام که عقل خالصه، خرد نابه، لب لبابه، انشاءالله به مدد سید و شهدا عقل ما به هیجان بیاد، عقل ما بیدار بشه، سپیده در شخصیت ما هم طلوع کنه، ما هم وارد فجر بشیم، از این شب خارج بشیم، از این شب تعلقات، از این ظلماتون بعضها فوق بعض خارج بشیم، ما هم وارد صبح بشیم، ببینیم اونایی که در صبح صادق نفس میکشن چه حالی دارن، به مدد سید و شهدا و عنایتش انشاءالله. حضرت آقای هاشمیان خیلی مشرف، خیلی خوش آمدید، چشم ما روشن شد به جمالتون آقا جون. کاش من همونجا که شما وارد شده بودید این عرایض رو قطع میکردم، میومدم اونجا میشستم حضرت عالی افاضه میکردید، هم این کمترین هم این دوستان همه مستفیض و مست فیض میشدن. خیلی ببخشید، انشالله وعده بگیریم که تشریف بیارید زودتر و ما بتونیم انشالله هممون مستفیض بشیم انشالله. البته شنیدم اینجا صبح ها مثل این که خلاصه میخانه برپاست و سقایت هست و در خبرایی هست شنیدیم، اگرچه ما محرومیم، انشالله خدا توفیق بده بتونیم بیم استفاده کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. چه عالمی عالم حسین علیه السلام، چه عالمی. و توی هر منزلی از این منازل شبهای دهگانه که و لیال عشر، چه خبرهایی میشه برای سالک کوی حسینی، به کجاها میبرن، به چه عوالمی سیر میدن دوستان خودشون رو. بر اساس یک سلیقه خیلی خوب، دوستان اهل بیت شب ششم مثل چنین شبی یک مراجعه ای میکنند به دستگاه سید الشهدا علیه السلام. این دفعه میرن سراغ تربیت شده های نوجوان که اون سر سلسله شون و پرچمدارشون نماینده حضرت حسن ابن علی علیه السلام تو حادث است که نام نامی و دلفروزش قاسمه، تقسیم کننده عشق، تقسیم کننده محبت، تقسیم کننده ولایت، تقسیم کننده نور، تقسیم کننده بیداری، تقسیم کننده غیرت، تقسیم کننده عزت در جمع دوستان حسین. اما نوجوانه، از دست او این تقسیمی رو از دستگاه حسینی گرفتن خیلی لذت داره، خیلی شوق انگیزه، خیلی بهجت افزاست. یه نوجوان 13 ساله تو اون شب که ازش پر وقتی هاد توی خیمه حسینی، حضرت شروع کردن گفتن که سهم شما که اینجا هستید شهادت و چه و چه، از اون پرده ها، از اون حقایق پرده گشایی که شد، شروع اومد نزدیک، حالا روشم نمیشه، یه قدم میاد جلو یه قدم میره عقب، دلو میزنه به دریا، عمو جان سهم من چی میشه؟ من کجای این ماجرا هستم؟ سهم من چی میشه؟ امام حسین علیه السلام برای اینکه او رو بیشتر بشناسن اهل عالم، چون کلید واژه هایی است که این ساقی معرفی بشه، بشناسنش، اهل الله شناسایی کنن، برای اینکه بشناسن، گفت اول تو باید پاسخ بگی که من بدونم، همه بدونن، همه با خبر بشن. مرگ در این مسیر، در این راه، در نظر تو چگونه است؟ تو چجوری به مسئله مرگ رو چجونه تحلیل میکنی؟ و قاسم میریزه تو دستگاه واژگانی خودش، یک بهگزینی میکنه تا همه بشریت رو مات و مبهوت فهم خودش از یکی از عمیقترین و حساسترین پدیده های زندگی بکنه. یک واژه دو تا واژه رو با هم ترکیب میکنه، دید هر شیرین ترین چیز و مفید ترین چیز که قرآن کریم هم او رو شفا معرفی میکنه، تو ذائقه همه آدم ها شناخته شده است چیه؟ دید عسله. گفت خب اما عسل که نمیتونه بیان کننده مرگ در حالت شهادت در رکاب ولی کامل، باز کننده افق برای بشریت، حیات بخش برای انسانها، نجات بخش برای اسرای بنی آدم، خب این مرگ رو چجوری باید تحلیل کنه؟ یک واژه انتها، گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تره عمو جان. گفت حالا که اینو گفتی عزیزم بهت خبر میدم، جلوی همه گفت و ثبت شد، نویسنده های شب عاشورا نوشتن، گفت اما بهت بگم اون چیزی که برای تو اتفاق میفته اتفاق ساده ای نیست، یه شهادت عادی نیست اون چه که برای تو رخ میده. بعد از اینکه یک ابتلاء سختی برای تو پیش میاد، تو به یک چنین فوز عظیمی میرسی تا نام دو طلایه‌دار بشه، بعد از قرنها بگن آقا در یک کشوری 36,000 نوجوان به تو اقتدا کردن، رفتن میدان جانشون رو برای زنده شدن مجدد ملت خودشون و آزادی ملت خودشون و ملت‌های جهان تقدیم کردن، تا این بشه بعد از اینکه ابتلاء عظیمی برای تو پیش میاد. السلام علیک یا ابا عبدالله، این سلامی که میخواییم بدیم مربوط به این قطعه است. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام ما بر تو حسین عزیز. اون وقتی که قاسم اومد برای اینکه اجازه بگیره و بخواد به میدان بره، اون چه که در مقاتل نوشتند عادی نیست، میگن خواهش کرد حضرت اجازه نداد، التماس افتاد حضرت اجازه نداد، نشست شروع کرد خواهش تمنا کردن، حضرت به گریه افتاد، قاسم با التماس و عشق میخواد اجازه بگیره، سید و شهدام داره عشق میریزه، دست عمو رو بوس میکنه، پاهای حضرت رو میبوسه. کار به اونجا رسید که مقاتل نوشتن افتاد تو آغوش عمو، هر دو شروع کردن گریه کردن و این گریه امتداد پیدا کرد، فقشیه علیه ما، تا هر دو قش کردن و به زمین افتادن. تا اینجا طول کشید. وقتی سید و شهدا به خودش اومد، دیدی چاره ای نیست، فرمود باشه عزیزم برو. از این طرف راوی از سوی دشمن داره مینویسه، میگه ما دیدیم یه کسی داره میاد، یه نوجوانیست، حالت او حالت جنگی بهش جنگی شناخته شده نیست، چون کلاه خود به سرش نیست، امامه به سرش بسته، لباس لباس عادیه، پوتین به پاش نیست، کفش معمولی پاش کرده. راوی میگه من به یک چنین وضع دیدم، اما چهره که شقت القمر، مثل پاره ماه میدرخشه. گفتم حسین کیو به میدان داره میفرسته؟ خدایا این کیه که داره میاد؟ اما همین که وارد میدان شد، دید لشگر تعجب کردن، باید خودشو معرفی کنه، از افق عزت و غیرت به صدا اومد، انتون کرونی فعن ابن الحسن. جماعت منو نمیشنسید؟ نمیشنسید؟ بشنسید، من پسر حسنم، من قاسم ابن الحسنم.
اگه نمیشناسید بشناسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت